بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
لعنة الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و یجب الجهر بالقراءه علی المشهور فی الصبح و اول لیل اشاعین فل اخفات فی البباقی لرد. بحثمون دوستان در قراءت، بحث جدیدمون این است که قرائت نماز رو در رکعت اول و دوم و سوم و چهارم در نمازهای مثلا چهار رکعتی ما باید به چه کیفیتی بخونیم از جهت جهر و اخفات، و خود جهر و اخفات به چه معناست. مرحوم شهید می‌فرماید بنابر قول مشهور در نماز صبح، مغرب و عشاء مردها باید حمد و سوره رو در رکعت اول و دوم به جهر بخونن. مردها واجب است در نماز صبح، مغرب و عشا حمد و سوره رکعت اول و دوم رو به جهر بخونن بنابر قول مشهور، گرچه غیر مشهور جهر را استحبابی می دانند، معتقدن این مستحبه. اما در بقیه نمازها مثل ظهر و عصر و همچنین در رکعت سوم و چهارم همون نمازهایی که رکعت اول و دومش باید به جهر خونده بشه، اینا همه واجب است اخفاتن خونده بشه. هم نماز ظهر و عصر رکعت اول و دوم، هم رکعت سوم و چهارم بقیه نمازها، کل نمازها، هم این نمازها هم بقیه نمازها باید اخفاتن خونده بشه. خب حالا مراتب جهر و اخفات آیا تداخل هم دارن یا نه؟ گویا دوستان برخی از فقها، خوب دقت کنید، برخی از فقها مراتب جهر و اخفات رو میگن بعضیاش یکیه. مثلا عرض کنم خدمت شما مرتبه پایین جهر با مرتبه بالای اخفات اینا میتونه تلاقی بکنه، میتونه یکی باشه. مرحوم شهید در رد این حرف میفرماید حق این است که جهر و اخفات دو کیفیت متضادن. دقت میکنید در هیچ مرتبه ای از مراتب با همدیگه جمع نمیشن. یعنی نمیتونیم یه مرتبه ای رو بگیم این مرتبه پایین جهر و مرتبه بالای اخفات. علتش اینه که اقل جهر این است که کسی که نزدیک است به شخص قرائت کننده و گوشش هم سالمه اون رو بشنوه، قرائتم صوتی داشته باشد که عرفاً بهش جهر بگن. به عرض کنم تعبیر بعضی ها میگن جوهر صدا پیدا باشه. دقیقا میگونه ممکنه طرف آرام حرف بزنه اما جوهر صدا پیدا باشه. ببینید من الان میگم بسم الله الرحمن الرحیم، آرام گفتم اما جوهر صدا پیداست. اما گاهی نه، جوهر صدا پیدا نیست. حالا این شد اقل جهر. پس اقل جهر این است که عرفن بهش جهر بگن، جوهر صدا پیدا باشه و کسی هم که نزدیک انسانه اون رو بشنه. اکثر جهر چیه؟ یعنی ما تا کجا میتونیم بلند بخونیم؟ ایشون میفرماید در حدی که از حد معمول خارج نشه، دیگه طرف فریاد نزنه. آخه یه کسی بخواد داد بزنه مثل این که مثلا یه کسی 500 متریش داره صداش میکنه که عرض کنم متوجه بشه، خب اونجوری بخواد حمد و سوره رو بخونه، ایشون میفرماید درست نیست. اقل اخفات چیه؟ ایشون میفرماید اقل اخفات این است که خود قاری اگر گوشش سالم باشه یا در فرض سلامت گوش اون رو بشنوه. اقل اخفات اینه. اکثر اخفات هم این است که به حد اقل جهر نرسه. اکثر اخفات این است که به حد اقل عرض کنم جهر نرسه. لذا ایشون با این توضیحی که در مورد جهر و اخفات میده، هیچ مصداقی از مصادیق جهر و اخفات با هم دیگه تلاقی نمی کنن و با هم جمع نمیشن. خب این مربوط به مردان. نسبت به خانوم ها ایشون می فرماد ما جهر وجوبی نداریم، یعنی خانوم ها هیچ وقت نمازشون را لازم نیست، واجب نیست به جهر بخونن. اما تو نمازهایی که مردها واجبه برشون به جهر بخونن، صبح، مغرب و عشاء، اونا مخیرن بین جهر و اخفات، در صورتی که نامحرم صدای اونها رو نشنوه. گرچه دوستان چه نامحرم بشنود چه نشنود، افضل برای خانم‌ها این است که به اخفات بخونن، جهری نمازشون رو نخونن. سوال دوستان بزرگوار، خونسا باید چه کار کنه؟ قبلا عرض کردم هر وقت میگیم خونسا، مرادمون خونسای مشکله، یعنی خونسایی که معلوم نیست بالاخره مرده یا زنه. خونسای مشکل دوستان ایشون میفرماید حکم زن رو داره. یعنی چی؟ یعنی مخیر است در نماز صبح و مغرب و عشاء، اگر نامحرم صدای او رو نمیشنوه، مخیر است که جهر بخونه یا اخفات، و الا اخفات برش متعینه. بعضیا دوستان خوب دقت کنید، بعضیا گفتن خونسا خوب احتیاط کنه، لازمه که احتیاط بکنه. احتیاط برای خونسا شما بگید چیه؟ احتیاط چیه؟ احتیاط اخفات اگر بکنه که وظیفه مرد رو انجام نداده که. تو احتیاط اخفاته نماز صبح و مغرب و عشاء رو چرا اخفاتن بخونه؟ شاید مرد بود. ایشون می فرماید احتیاط اینه که بره جایی که نامحرم نباشه جهر بخونه. اینجا زن باشه درسته، مردم باشه درسته، بره جایی که نامحرم نباشه و نماز صبح و مغرب و عشاء رو تو دو رکعت اول حمد و سورهشون بلند بخونه، بقیه هم که افاض بخونه دیگه. این اگر این کارو بکنه، چه مرد باشه چه زن باشه، علی ای حالن کارو درست انجام داده. ایشون میفرماد و هو احوت، احوت همینه که این کار رو انجام بده. خب این تا اینجا. بحث بعدیمون دوستان در مورد ترتیل قرائت. ایشون دیگه از این به بعد وارد مستحبات قرائت میشه. اجازه به من بدید تا اینجا رو بخونم، این چند سطر رو. نه دیگه، اخفات برای او مثل مردان در نماز ظهر و عصر و دو رکعت آخر نمازها واجبه. جهر رو مخیر است اگه نامحرم وجود نداشته باشه. اگه وجود داشته باشه واجب اخفات. و یجب الجهر بالقراءه علی المشهور، واجب است جهر به قرائت بنا بر قول مشهور. کتابای ما یه واو داره قبل از فی الصبح، این واو غلطه، واو رو باید بردارید. و یجب الجهر بالقراءه علی المشهور فی الصبح، یعنی در نماز صبح. و اولی الاشاعین، دو رکعت اول نماز مغرب و عشاء. اشاعین یعنی مغرب و عشاء، یعنی دو رکعت نماز صبح، دو رکعت اول مغرب، دو رکعت اول عشاء. خب این واجبه علل مشهور. البته دوستان قول غیر مشهور این است که جهر در همین نماز هم چیه؟ مستحب، واجب نیست. البته توجه دارید این مال مردانه که خودش الان میگه. ول اخفات فل بواقی. بواقی یعنی چی آقایون؟ یعنی نماز ظهر از همه چهار رکعتش، دو رکعت آخر نماز عشاء، یک رکعت آخر نماز مغرب، یعنی غیر از این شش رکعت اون 11 رکعت دیگه همشو باید اخفات بکنه. به طور کلی دوستان تسبیحات اربعه یا هم در رکعت سوم و چهارم همیشه اخفاتیه. بحث سر این حمد و سوره رکعت اول و دومه که نماز ظهر و عصر اخفاتیه، بقیه نمازها جهری للرجل برای مردان. اونا دیگه اونا مختارید، نه اونا مختارید، میتونید نه میتونید جهرن بخونید، میتونید اخفاتن بخونید. خانم هم که باز اون قاعده کلی رو داره که اگر نامحرم هست اخفاتن بخونن. والحق ان الجهر والاخفات کیفیتان متضادتان مطلقا. اجازه بدید، حق این است که جهر و اخفات دو کیفیت متضادن مطلقا. کمکم کنید دوستان، مطلقا یعنی چی؟ یعنی در تمام مراتب، اقل اخفات، اکثر اخفات، اقل جهر، اکثر جهر، فرق نمی کنه. تو همه مراتبش تضاد دارن. آقایون وقتی میگیم تضاد دارن یعنی لا یجتمعان، یعنی با هم دیگه جمع نمیشن. نمیشه بگیم آقا اقل جهر با اکثر اخفات یکیه. دقت میکنید؟ چون انگار بعضی ها این حرف رو زدن. خب حالا که متضادان مطلقا لا یجتمعان فی مادتن، در هیچ محلی در هیچ ماده اینا جمع نمیشن. حالا اقل و اکثر هر کدوم رو براتون معنا میکنه. میگه فاقل الجهر، اقل جهر اینه ان یسمعه من قرب منه صحیحا، این که بشنود آن را، آن جهر را، کسی که نزدیک است به اون شخص صحیحا. صحیحا یعنی گوشش سالمه دیگه، آدمی که کر باشه هرچی هم نزدیک بشه فایده ای نداره. صحیحا یعنی گوشش سالم باشه، قدرت شنوایی داشته باشه. معش ببینید، این که صرفا بشنوه کافی نیست. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، اینو شما هم میشنوی، با اینکه دورم هستی میشنوی، اما چه بسا بگیم این جهر نیست. و لزام به سماع تنهایی اکتفا نمیکنه. نمیگه ان یسمعه تمام، نه، ما اشتمالها علی صوت الموجب لتسمیته جهرا عرفا، باید صدا مشتمل بر صوتی باشد که این صوت موجب بشود تسمیه این صدا را، تسمیه صوت را به جهر، یعنی اسمش را جهر بگذارن، جوهر صدا معلوم باشه، عرفا بهش بگن جهره. ولی چه بس آدم آرام بخونه، عذر میخوام، یه جوری بخونه که طرف مقابل بشنوه اما جهر نباشه. دقت میکنید که خیلی وقتا هم اینجوره دیگه، که نماز ظهر و عصر رو میخونیم بغل دستش میشنوه، اینجور نیست که نشنوه صدا رو، اما جوهر نداره صدا. این میشه عرض کنم اقل جهر. و اکثر اونها لا یبلغ القلب والمفرط، نرسد به علو و مفرد، یعنی صدا رو اینقدر بلند به صورت افراطی نکنه، بارک الله، داد نزنه، فریاد نزنه. اگه بخواد مثلا حمد و سوره رو بخونه فریاد بزنه، این به در نمیخوره. این اقل و اکثر جهر. حالا اقل و اکثر اخفا چیه؟ و اقل و سر، سر همون چیه؟ اخفا. ان یسمع نفسه خاصتن، این که خودش فقط بشنوه، آن خودش بشنوه، صحیحاً او تقدیراً. صحیحاً اونجایی که گوشش سالمه، تقدیراً یعنی اگری، اگرم گوشش کره میخوام بگیم اگه سالم بود میشنوید، ها، اگه سالم بود میشنوید. این میشه چی؟ میشه اقل سر. و اکثر سر الله یبلغ اقل الجهر، اکثر سر و اخفات هم این است که به اقل جهر نرسه، یعنی اون جوهر صدا پیدا نباشه. ولو عرض کنم کلمات رو این بغل دستی ممکنه متوجه بشه، اما جوهر ندارد صدا که به اقل جهر برسه. این عرض کنم اقل و اکثر جهر و اخفات. ولا جهر علی المرء وجوبا، تا اینجا برای کی گفتیم آقایون؟
من.
جهری بر زن واجب نیست. لا جهر علی المرء وجوبا، وجوبا ما بعد جهر برای زن نداریم. بل تتخیر بینه، یعنی بین جهر و بین السر، اخفات فی مواضعهی، فی مواضعهی یعنی در مواضع جهر، مثل نماز صبح، مغرب و عشا، اذا لم یسمعها، اگر نشنود قرائت زن را، من یحرم استماعه صوتها، کسی که حرام است استماع اون کس صوت زن را. و سر و افضل لها مطلقا، سر یعنی اخفات برای زن افضل است مطلقا. مطلقا یعنی چه نامحرم بگید بشنود، چه نامحرم نشنود. خنسا چه کار کنه؟ میگه و یتخیر الخنسا بینهما، بین جهر و اخفات خنسا مخیر فی موضع الجهر، البته در موضع جهر، چون در موضع اخفات که اونم باید اخفاتن بخونه دیگه، نماز ظهر است و همه باید اخفاتن بخونن. البته الا لم يسمع هل اجنبی،
اگر اجنبی نشنوه مخیره و الا تعین الاخفاض. در واقع حکم کیو بخون صادده آقایون؟ حکم زن رو دیگه گفته، این حکم زن رو داره. و ربما قیل، بعضی ها گفتن به وجوب الجهر علیها مرائیتن عدم سماع الاجنبی، بره جایی که اجنبی صداش رو بگید نمیشنوه، البته معل امکان اگه جا داره دیگه، حالا یه وقت جا هم نداره تو مسجد الحرام وایساده، تو حرم امام رضا عرض کنم هست، کسی نمیتونه مثلا هیچ جا بره، چاره ای نداره جز این که همونجا نمازشو بخونه، اما معل امکان بره جایی که اجنبی صداشو نمیشنوه اونجا جهرن بخونه، و الا وجب الاخفاض و هو احوط. ایشون میفرماد احوط همینه. شما بفرمایید سوالتون یاد داشت باید بکنید. دا
این اونسا چجوریه؟ از کتابش در مورد چاپ شده که مثلا میدیم منحب به کشون، یه جمعیت منحب به مرد میشه، یه جمعیت منحب به زن میشه.
دقت کنید آقا، ببینید خونسا رو تو موارد مختلف احکام مختلف بهش میدن، این که حالا یه کتابی همه احکام رو جمع کرده باشه من سراغ ندارم، اما این که کی خونساست، عوض میخوام کدوم خونسا زنه، کدوم خونسا مرده، کدوم خونسا میشه خونسای مشکل، تو خود لمعه ایشون بحث خواهد کرد.
نه خود احکامشون، یعنی یه جوهای منحق به مرد میشه توی یه سری احکام،
عرض کردم که مورد به مورد بحث میشه، لابلای بحث، بله احکامش متفاوته، هر جا بحث زن و مرد پیش میاد ایشون معمولا خونسا رو هم بحث میکنه، حکمش همونجا ذکر. بلکه غیر مشکل اگه زن باشه حکم زن رو داره، مرد هم باشه حکم مرد داره، غیر مشکل مشکل نداره توش.
این اخوانی که الان گفتیم اخوانو برای زن میشه
زن و مرد نداره اخفاض.
همین که اخوانی که الان کلی
اخفاض، این ببین بسم الله الرحمن الرحیم، این صدای من جوهر نداره، ولی شما میشنه
الان تو الان مثلا مثلا اگه نامرئی باشه راحت صدای این زن رو میشنه،
اگر جوهر نداشته باشه اشکال نداره. بله جوهر نه اشکال نداره، جوهر نداشته باشه اشکال نداره، یعنی جوهر صدا پیدا نباشه. دوستان بزرگوار، اینجا عنوان اگر بخوایم بزنیم از این سمت ترتیل به بعد، من عنوانشو اینجوری عرض میکنم، بنویسید مستحبات قرائت، یعنی از این به بعد میخوایم مستحبات بگید قرائت رو در واقع توی حدود مثلا چند صفحه‌ای بحث بکنیم. یکی از مستحبات دوستان این است که قرائت رو به ترتیل بخونه، قرائت نماز رو به ترتیل بخونه. ترتیل دوستان در لغت، دقت کنید در لغت، یعنی معنای لغویش به معنای تأنی در قرائت، با آرامش خواندن، به معنای واضح کردن قرائت است، البته بدون افراط، بدون افراد در آرام خوندن. آخه این آرام خوندن دوستان یه وقت هست کلمات دیگه اینقدر آرام آرام بخونه که دیگه میشه حرف حرف، میگه بسم الله، این اگه اینجوری بخونه انگار یک کلمه رو چکار کرده؟ چند تیکش کرده. نه بدون افراد رو میگن ترتیل، اینجوری بخونه حتی لغت هم بهش ترتیل نمیگه. پس ترتیل در لغت به معنای تأنی در قرائت، با آرامش خوندن، واضح کردن قرائت بدون افراد در آرام خوندن، اینو تو لغت بهش میگن ترتیل. اما در شرع مقدس در روایات ما وقتی میگن قرائت نمازت رو به ترتیل بخون مراد چیه؟ ایشون میفرماید مراد این است که قاری وقفها رو مراعات کنه، حروف رو به طور کامل ادا کنه. اینجوری بعضی ها معنا کردن حفظ الوقوف و اداء الحروف، حفظ الوقوف و اداء الحروف. عرض کنم خدمت شما نزدیک، این بیان حفظ الوقوف و اداء الحروف بیان ابن عباسه که از امیرالمؤمنین ظاهرا نقل کرده، یه بیان دیگری از امیرالمؤمنین نقل شده، فقط به جای اداء الحروف داره بیان الحروف، به جای اداء الحروف داره بیان الحروف. علی ای حال عرض کنم خدمت شما این معنای ترتیل است، عرض کنم خدمت شما در قرائت از حیث شرعی. خب نکته دیگر این است که وقوف بکنه در مواضع وقف، یعنی در جایگاه های وقف مستحب دوم این است که در جایگاه های وقف وقف رو انجام بده. وقف دوستان چند جوره، ما وقف تام داریم، وقف حسن داریم، وقف کافی داریم و وقف قبیح. حالا تو تجوید امروزه ظاهرا به یک بیان دیگری میگن، اما اونی که ایشون هر کنم قدما میگفتن و ایشون هم ذکر میکنه تام، حسن، کافی و قبیح. وقف تام کجاست؟ دقت کنید، وقف در محلی که هم لفظ و هم معنا در اون محل تمام باشه، یعنی در افاده معنا مستقل است، احتیاج به ما بعدش نداره و از حیث لفظ هم با ما بعدش مرتبط نیست. از حیث لفظ که میگیم یعنی از حیث ادبی اینجور نیست که بعدش مثلا این موصوف باشه بعدش صفت اومده باشه، نه، ارتباط اینجوری هم نداره. مثلا اگر کسی روی مالک یوم الدین، مالک یوم الدین وقف کنه، خب مالک یوم الدین با ایاک نعبد و ایاک نستعین ارتباط لفظی نداره، ارتباط معنایی هم نداره که ما بعدش مکمل معنای مالک یوم الدین باشه. لذا وقف روی مالک یوم الدین، وقف روی بسم الله الرحمن الرحیم میشه وقف تام که از حیث معنایی و لفظی تام، احتیاج به ما بعدش نداره. وقف حسن کجاست؟ وقف حسن دوستان وقف در جاییست که معنا تمامه اما از حیث لفظی با ما بعدش بگید مرتبطه. میتونید مثال بزنید؟ وقف روی الحمدلله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. اگر روی لله شما وقف کردیم معنا تمامه. چرا معنا تمامه؟ چون الحمدلله یه مبتدا خبر معنای کامل میرسونه، یسخ و سکوته. اما به جهت این که بعدش رب العالمین، قید این الله، دقت میکنید، مثلا صفت برای این الله، عطف بیان برای این الله، از حیث لفظی ارتباطی با ما بعد از حیث ادبی داره، چون مرتبطه به ما بعده، این وقف دیگه تام نمیگنش، میگنش وقف حسن که از حیث لفظی به ما بعد مربوطه اما از حیث معنا عرض کنم تامه. این وقف حسن. وقف کافی دوستان، وقفی که در لفظ تمامه اما از حیث معنا به ما بعد مربوطه، مثل کجا؟ ببینید در آیه شریفه دو و سه سوره مبارکه بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم میرسه به هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. این و یقیمون الصلاة، دقت کنید، و یقیمون الصلاة از حیث معنا در واقع تتمه همین الذین یؤمنون بالغیب، در واقع این الذین چند تا صله داره، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، یعنی سه تا جمله عطف به هم دیگه شده و شده صله الذین. پس ببینید از حیث معنا به ما بعد مرتبطه اما در لفظ انگار تمامه. در لفظ تمامه به این معنا که جمله خودش کامل شد، جمله معطوفون علیه یک جمله بگید دیگری است و لذا از حیث لفظ انگار کارش تمامه. تو این موارد رو بهش میگن وقف کافی. اگر دوستان وقف در غیر این سه مورد بود، در جایی که هم رابطه لفظی با ما بعد داره هم رابطه معنوی با ما بعد داره، این وقف میشه وقف چی؟ وقف قبیح. مثل این که روی کلمه الحمدو انسان بخواد وقف کنه، خب این مبتداست هنوز خبرش نیامده، لفظن و معنن با ما بعدش مرتبط، اینا رو بهش میگن قبیح. شهید میفرماید مستحب است وقف در جایگاه هایی که عرض کنم وقف خوبه، دقت میکنید، و افضل وقف تام است، ثم الحسن ثم الکافی. این ثم یعنی چی؟ یعنی رتبتن، اول تو رتبه فضیلت اول تامه، بعد حسنه، بعد کافیه، به همین معنایی که عرض کردم براتون. البته ما تو مستحب اول دوستان که ترتیل آوردیم گفتیم یکی از معانی شرعی ترتیل چیه؟ حفظ ال بگید وقوف و اداء الحروف. خب اگر این شد ما معنا کردیم ترتیل رو اینجوری به این شکل، شهید ثانی میفرماید طبق این تعریف برای ترتیل دیگه لازم نبود به عنوان مستحب دوم بگیم مستحب از وقوف در مواضع وقف، چون این وقوف در مواضع وقف تو دل ترتیل بگید وجود داشت، دیگه لازم نبود دومیش بکنیم، این مورد دوم رو ذکر بکنیم. لذا اگر دوستان ما اون حفظ الوقوف و اداء الحروف رو برای ترتیل عرض کنم پذیرفتیم و ترتیل اونجوری معنا کردیم، طبیعتاً دوستان باید دیگه بگیم این دومی میشه تأکیدی. دقت میکنید؟ مگر این که ما ترتیل رو یه جور دیگه معنا کنیم. مثلا بعضی ها اومدن ترتیل رو گفتن یه جوری معناش کردم که شامل اون حفظ وقوف نمیشه. مثلا مرحوم محقق حلی، مرحوم علامه، اینا گفتن تبیین الحروف من غیر مبالغت، اصلا حرفی از وقف نزد. یا بعضی ها گفتن بیان الحروف و اظهارها من غیر مد یشبه الغنا، اگر حروف رو بیان کنه اظهار بکنه و مدی که بخواد کشیدنی که بخواد شبیه قناش بکنه نده، این میشه چی؟ میشه ترتیل. ترتیل رو چون اینجوری معنا کردن طبیعتاً عرض کنم خدمت شما اون حفظ وقوف رو دیگه توش نیاوردن و طبیعتاً این دومی وقوف در مواضع وقت میشه چی؟ میشه یک معنای مستقل و جدایی، دیگه نمیتونیم بگیم این تأکید اون ما قبله. اینم دومین مورد. سومین مورد دوستان تعمد اعراب است. تعمد اعراب دوستان معناش این است که عنایت داشته باشه، اهمیت بده به اعراب. این تعمد اعراب رو دوستان ایشون دو جور معنا میکنه. تعمد اعراب رو ایشون دو جور معنا میکنه. ممکنه بگیم که مراد از تعمد اعراب این است که حرکات اعراب را اظهار بکنه، حرکات را به قدر کافی بیان بکنه، به گونه ای که با عرض کنم از یک طرف با حرکات دیگر مخلوط نشه، یعنی کاملا هر حرفی حرکت خودش رو داشته باشه، و از طرفی هم دوستان اظهارش نباید به گونه‌ای باشه که ازش حرف تولید بشه. آخه بعض وقتا ذمه رو ما اینقدر میخوایم واضحش بکنیم، ما اینقدر واضحش میکنیم و میکشیمش که تبدیل به واو میشه. فتحه رو اینقدر میخوایم واضحش کنیم و میکشیمش که تبدیل به الف میشه، اون به درد نمیخوره. نه، حرکت ببونه تبدیل به حرف نشه، اما با حرکات دیگه هم چیه؟ قاطی نشه، کاملا هر کدوم اظهار بشه. بگیم مراد از تعمد اعراب مثلا اینه. بعضی هم گفتن که مراد از تعمد اعراب این است که زیاد توی عبارات وقف نکنه. آخه وقف در آیات وقتی زیاد بشه این در واقع تعمد اعراب نشده، اون زیاد شدن وقف در واقع باعث میشه که یه وقتایی در مواضع مثلا قوی هم بخواد وقف بکنه. ایشون میفرماد خصوصا در مواضع وقف قوی، عرض کنم که تام و حسن و کافی نیست، اینجاها وقف نکنه، وقفش هم زیاد توی عبارات انجام نده. در انتها هم ایشون میفرماد حرکت بنایی هم مثل حرکت اعرابی است که لازمه بهش اهمیت بده، که اگر روش وقف نمیکنه اون حرکت بنایی رو هم عرض کنم روشنش بکنه. آخرین مورد دوستان سوال رحمت و تعوض از نغمته. میدونید ما تو قرآن خوندنم این دستور رو داریم که وقتی شما قرآن میخونید به آیات رحمت که میرسید از خدای متعال طلب رحمت کنید، وقتی به آیات عذاب میرسید از عذاب خدای متعال به خودش پناه ببرید. حالا تو سوره مبارکه حمدم یه وقت هست مثلا فرض کنید انسان به آیه رحمت که میرسه میگه الرحمن الرحیم، اینجا خوبه که انسان از خدای متعال طلب رحمت بکنه. به آیه عذاب که میرسه و وعید جهنم که میرسه مثلا توی سوره ای که میخونه یا در مثلا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اینجا از عذاب خدای متعال به خود خدای متعال پناه ببره، که این هم ایشون میفرماید مستحب است. نگاه کنید یه نکته مون آخر داره براتون عرض میکنم. ثم ترتیل، آقایون این ترتیل مبتدا خبرش آخر صفحه بعد میاد، این از اون مبتدایی است که حالا حالا خبرش نمیاد. ببینید عبارت شهید اول با من همراه بشید، عبارت کی آقایون؟ ثم ترتیلو ول وقوفو، وقوف عطف به ترتیل، و تعمد الاعراب، این سومی باز عطف به همون ترتیب، و سؤال الرحمه و تعوذ من النقمه، اینم عطف به همون ترتیل، مستحبون. این مستحبون خبر هر چهارتاشه انگار. ترتیل مستحبه، وقوف مستحبه، تعمد اعراب مستحبه، بگید سؤال رحمت و تعوذ از نقمت هم مستحبه. ثم ترتیل للقراءه، اینو گفتم برای اینکه این اول نگید این ترتیل عطف به کجاست، نه، ثم ترتیلش میشه مبتدا، مستحبون میشه خبرش. ترتیل قرائت مستحبه. آقایون ترتیل یعنی چی؟ میگه و هو لغتن، از حیث لغت ترتیل به چه معناست؟ از ترسل فیها، ترسل بکن یعنی با تعنی کار رو انجام دادن، فیها هم یعنی در قرائت، ترسل در قرائت یعنی چی؟ یعنی قرائت رو با تعنی انجام بده، انچه تون 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 نماز نخونه، آن طرف هنوز الله اکبر تکبیرت الاحرام شو نگفته و الازالین شو میگه، این که نشد که حمد و سوره خوندم که حمد و سوره شو با تعنی بخونه. و تبیین به غیر بقیین، تبیین یعنی آشکار و واضح کردن، ها؟ البته به غیر زیاده روی، به غیر بقی یعنی به غیر زیاده روی، یعنی زیاده روی نکنه توی عرض کنم خدمت شما این تبیین، جوری که آخرش حرف حرف بشه، یعنی کلمه ادا نمی کنه داره حرف حرف میخونه، این به درد نمیخوره، زیاده روی هم نکنه. خب این معنای لغوی ترتیب. و شرعن قال فی الذکرا، در ذکرا گفته مرحوم مصنف، در ذکرا گفته ترتیل از حیث شرعی یعنی اون ترتیلی که تو قرائت از ما خواستن اینه، هو حفظ الوقوف و اداء الحروف، این حفظ وقوف است و اداء عرض کنم خدمت شما حروف، درست شد؟ و هو المروی عن ابن عباس، و این مروی است از ابن عباس، که ظاهرا ابن عباس هم عرض کنم خدمت شما از امیرالمؤمنین نقل کرده. و قریب منه عن علی علیه السلام، توی روایت دیگه نزدیک به همین معنا از امیرالمؤمنین نقل شده. پس آقایون ابن عباس، امیرالمؤمنین، اینا ترتیب چی معنا کردن؟ حفظ الوقوف اداء الحروف. حفظ وقوف یعنی چی؟ یعنی وقف ها رو محافظت کنه، وقف ها رو به جا انجام بده. اداء حروف هم که معنا کردیم یعنی از مخرج خودش بیش از مقدار واجب عرض کنم خدمت شما ادا بکنه، آن مقدار واجبش که دیگه مستحب نیست. حواستون باشه این اداء حروف دوستان، اگر منظور این باشه که مثلا به جای زاد سین، به جای زاد ز نگه، ها، به جای صاد سین نگه، خب این که واجبه که ادا کنه، که دقیقا این که دیگه مستحب نیست، نه، بیش از اون مقدار واجبش که لازمه اداء حروف بکنه، اما یه جوری بخونه که وقتی یه کسی میشنوه حروف رو کامل متوجه بشه، یعنی واضح بخواند، آشکار بخواند. مراد از اداء حروف اینه. الا انه قال، الا این که امیرالمؤمنین در اون روایت به جای اداء حروف گفتن چیه؟ قال و بیان الحروف بدل اداء الحروف، یعنی ابن عباس گفته حفظ الوقوف و اداء الحروف، اما امیرالمؤمنین فرمودن حفظ الوقوف و بگید بیان الحروف، دقت میکنید؟ اینجوری گفتن. عرض کنم محضرتون این تا اینجا. ول وقوف، وقوف دوستان دومین مستحبه، یعنی علاوه بر ترتیل ما وقوف رو هم، وقوف علی مواضعهی رو هم مستحب میدانیم. وهی وقوف عرض کنم علی مواضعهی، اون مواضعش کجاست؟ وهیه یعنی اون مواضع وقوف، مواضع وقوف اونجاییست که ما تم لفظه و معناه او احدهما، اونجایی که لفظ و معنا هر دو تام باشه یا یکیش تام باشه، این میشه موضع وقف. ول افضل و التام، افضل تام است، ثم الحسن ثم الکافی. آقایون تام رو چی معنا کردیم؟ ما تم لفظه و معنا، اونی که لفظ و معنا هر دو تمام باشه، یعنی معنا کامل باشه یا سکوت باشه، ارتباط لفظی هم با مابعد نداشته باشه، یعنی مابعدش مثلا صفت این نباشه، دقت میکنید، یه ارتباط اینجوری نداشته باشه. حسن چیه؟ ما تم معناه لا لفظه، مثل روی الحمدلله رب العالمین نیومده، ما روی الحمدلله چکار کنیم؟ وقت کنیم، این میشه حسن. ثم الکافی، کافی یعنی ما تم لفظه لا معنا، درست شد؟ قوی هم اونیه که لم یتم لفظه و معنا، لفظ و معنا هیچ کدوم تمام نیست. الا ما هو مقرر فی محله، که در کتب تجوید و قرائت باشه. و لقد کان یغنی عنه ذکر الترتیل الا ما فسره به المصنف، ما بی نیاز بودیم، یغنی عنه، کان یغنی عنه، یعنی ما بی نیاز بودیم از این کلمه وقوف، از این مورد دوم، ها، بی نیاز می کرد ما را از این مورد، چی؟ ذکر و ترتیل. وقتی ما ترتیل رو گفتیم دیگه نیاز به کلمه وقوف مورد دوم نداشتیم. البته الا ما فسره بهی المصنف، چرا؟ چون مصنف چی معنا کرد آقایون در ذکر؟ گفت حفظ الوقوف و اداء الحروف. خب وقتی حفظ وقوف رو شما اونجا گفتیم دیگه الان چرا وقوف رو اینجا اضافه میکنیم؟ وقوف دیگه میشه ذکر خاص بعد از عام، اون ترتیب تو دلش حفظ وقوف هم هست، لازم نبود بیاره. فل جمع بینهما تأکیدون، لذا کلمه وقوف رو که بعدش آورده در واقع تأکید همون چیزیست که از ترتیب ما میفهمیدیم. البته این مال تفسیر مصنفه، نعم یحسن الجمع بینهما لو فسرت ترتیلو به انهون تبیین الحروف من غیر مبالغته، حسن است، درست است، خوب است جمع بین این دوتا، بین این دوتا یعنی ترتیلو بگیر وقوف، جمع بین اینا حسن اگر تفسیر شود ترتیل به این که ترتیل تبیین حروف است بدون مبالغه، یعنی بدون زیاده روی، ها، ما حروف رو تبیین کنیم اما نه زیاده روی کنیم که حرف حرف بشه، نه، تبیین اتفاق بیفته، خیلی هم دیگه شمرده شمرده نخونیم که بشه حرف حرف. خب اگر این باشه، این از وقوف حرفی نزده دیگه، لذا وقوف میشه جدای از ترتیب. کما فسره بهی فل معتبر، مال محقق هلی، والمنتها مال علامه هلی. آقایون این که میبینید من اسم این آقایون رو میبرم، علتش اینه شما اگر بنا داشته باشید با فقه سر و کار داشته باشید، آرام آرام با این تکرارها باید کتابها رو، مؤلفها رو بشناسید، دقت میکنید، اینا تو مکاسب لازمتون میشه، جاهای دیگه لازمتون میشه، باید بدونید این کتابا مال کیه، هر کدوم چه وضعیتی داره. معتبر مال محقق هلی، عرض کنم منتها مال علامه هلی، هر دو هم دوستان متوفای 700 به بعدن، سال 700 به بعد، یعنی الان حدود 700 سال از، عرض کنم، فوت هر دو بزرگوار، تقریبا یکی کمتر یکی ذره بیشتر گذشته. محقق هلی، بله، صاحب شرایه، نه نه نه، محقق کرکی، محقق ثانی بهش میگن، این محقق هلی صاحب شرایه، عرض کنم، او بیان الحروف و اظهارها من غیر ید مدن یشبه الغنا. بعضی ها اینجوری معنا کردن، گفتن آقا ترتیل میدونی یا چی؟ یعنی بیان حروف، اظهار حروف بدون مدی که بخواد شبیه غناش بکن. آخه غنا معمولا صدا رو میکشن، حالت چهچهه پیدا میکنه و کشیدن صداست به نحو غنایی، میگه اونجوری نشه، بیان حروف و اظهار من غیر مدن یشبه الغنا، کما فسره بهی فن نهایه. نهایه هم دوستان مال علامه هلیس، مثل المنتها، هر دو مال علامه هلیس. و هو الموافق لتعریف اهل لغه، و همین، عرض کنم، دو معنایی که گفتیم موافق با تعریف اهل لغته، چون لغویین دقت کرده باشید حرفی از، بگید، حفظ الوقوف نزدن تو ترتیب، حرفی از حفظ الوقوف نزدن. خب اگر اینجوری بگیم طبیعتاً وقوف میشه جدای از ترتیل، دیگه تأکید ما قبل نیست. اینم مورد دوم. و تعمد الاعراب، تعمد الاعراب یعنی عرض کنم قصد کنه، عنایت داشته باشه، اهمیت بده به اعراب. به چه صورتی؟ اما به اظهار حرکاتها یا به اظهار حرکات این اعراب، حرکت اعرابی رو ظاهرش کنه و بیانها بیانش کنه. بیانن شافین یا بیان کافی، شافی یعنی کافی، یک بیان کافی به حیث به گونه ای که دو تا ویژگی داشته باشه. یک، لا یندمج و بعض و حافی بعض، ها بعض این حرکات با بعض دیگر داخل نشه، مخلوط نشه. الا حد لا یبلغ حد المن، اما به گونه ای هم باشه که به حد من نرسه. آقایون حرکت چجوری اظهار بشه به حد من میرسه؟ به گونه ای که ازش حرف تولید بشود. گاهی زمه رو اینقدر میکشه که میشه واو، اینقدر رو مثلا میخواد واضح بیانش کنه واو بیانش میکنه، این فایده نداره، این به درد نمیخوره. او به الله یکسر الوقوف، این معنای دومه. به الله یکسر رو عطفه به کجا میکنید آقایون؟ اما به اظهار حرکاتی و بیانه ها، او به الله یکسره، به الله یکسره عطف کنید به اظهار. یعنی میتونیم تعمد اعراب رو اینجوری معنا کنیم، به این که زیاد نکند وقوفی را که موجب سکون است. به الله یکسره الوقوف الموجب للسکون، خصوصا فی الموضع المرجوح، به خصوص در مواردی که وقت عرض کنم مرجوحه، رجحان نداره، مثلا وقت قبیحه یا عرض کنم مکروهه. و مثله حرکت البنا، مثل حرکت اعرابی است حرکت بنا، یعنی حرکت بنایی هم با اینکه حرکت بنایی است، اما خوبه که انسان اون رو بیان کنه، اظهار بکنه، حرکت اعرابی روشن باشه. این مورد سوم از مستحباتمون. مورد چهارم دوستان، و سؤال الرحمه و تعوض من النقمه. نقمه دوستان به سکون قاف درسته، نقمه هم به کسر قاف درسته، هر جفت درسته. تعوض رو هم عطفه به سوال کنید. سوال رحمت در موقعی که آیه رحمت میخونه، تعوض یعنی پناه بردن به خدای متعال از عذاب الهی، من النقمه یعنی از انتقام و عذاب خدای متعال، اون وقتی که آیه عذاب میخونه. بالاخره اون سوره‌ای که میخونه ممکنه توش آیه عذاب باشه، ممکنه توش آیه رحمت باشه. یا مثلا خود الرحمن الرحیم توی سوره مبارکه هم اند آیت هما، یعنی آیه عرض کنم سؤال رحمت و تعوض، ها آیه رحمت و نقمت، آیت هما یعنی آیه عرض کنم عذاب و آیه وعده مثلا بهشت و اینها. خب این موارد میگه مستحب بود، نه اینکه بین اون مبتدا و این خبر فاصله شده. ایشون میگه خبر و ترتیل، یعنی خودش میگه این کلمه مستحبون خبر اون کلمه از ترتیلی است که صفحه پیش گفتیم. البته ترتیل و ما عطف علی، هر کلمه‌ای که عطف به همین ترتیل شد، چون چهار تا کلمه در واقع سه تا کلمه عطف شدن به ترتیل که مجموعاً شدن چهار تا. یه نکته عرض بکنم آقایون، چرا اینا رو با ثم آورد؟ آخه بعد گفت ثم ترتیل و الوقوف و تعمد و سؤال الرحمت و تعوض من النقمه مستحب، با ثم اینا رو عطف کرد به ما قبلی ها. ایشون ببینید چی میگه، میگه و عطفها، عطف کرد مصنف این چهارتا رو به ما قبلی ها به واسطه یه ثم، که ثم داله بر چی آقایون؟ تراخی. ها شعرش چیه تو سیوطی؟ فلفاء للترتیب به اتصالی و سمل ترتیب به انفصالی. شعر ابن مالک این بود دیگه، ها نمیدونم ولفاو داشت فلفاو داشت یادم نیست، الفاو للترتیب به اتصالی و سمل ترتیب به انفصالی. سمه برای ترتیب و تراخی، تراخی یعنی ترتیب با انفصال با فاصله. چرا با ثم آورد؟ میگه لما بین الواجب و الندب من التغایر، چون بعد از ثم میخواست مستحبات رو بگه و قبلش داشت چی رو میگفت؟ واجبات رو میگفت و مستحبات تراخی دارن، فاصله دارن از واجبات، یعنی اون چه که مهمتره واجبات، بعدش مستحبات تو رتبه ارزشی. بله دیگه، ترتیب رتبی، یعنی از حیث ارزشی مستحبات ارزشش پایین تر از اون واجباته. سوال دارید؟ خب دوستان بزرگوار، دیگه من عبارت رو نمیخونم، فقط دقت کنید. ما فردا عرض کنم خدمتتون، تو این مستحباتی که داریم یه مقداری باید با سرعت بیشتری اینجاها رو بریم جلو، یعنی فردا بلکه بتونیم انشالله یه 3-4 صفحه ای رو بخونیم. یه 10 دقیقه این نیاید میبینید 2 صفحه ای کتاب پرید. آره،